سلام و روز بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این برنامه را می رحمت صافی پیش می برد. کمیسیون اروپا اعلام کرده که برای رساندن مواد غذایی به 15 کشور به شمول افغانستان 210 میلیون یورو اختصاص داده است. این کمیسیون با پخش خبرنامه دیروز گفت که 75 میلیون یورو برای رسیدگی به کمبود شدید مواد غذایی در افغانستان اختصاص یافته. در خبرنامه آمده که 24 میلیون نفر در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. زمستان هم در راه است و مردم از نداشتن منابع پولی برای خریدن مواد غذایی و سوخت به شدت شکایت دارند. یک مقام مرزی پاکستان می گوید تا هنگام گذرگاه چمن گشوده نمی شود که طالبان قاتل یک سرباز این کشور را نسپرده باشند. این گذرگاه در جنوب افغانستان روز یکشنبه پس از آن بسته شد که ظاهراً یک سرباز طالبان بر محافظان مرزی پاکستان تیراندازی کرد و در نتیجه یک سرباز آن کشور کشته شد و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. عبدالحمید زهری معاون کمیشنری پاکستان در چمن با صدای امریکا گفته است گذرگاه چمن تا انگام مسدود خواهد ماند که مسئول حمله به آنها سپرده می شود. با گفته او مرز چمن عصر دیروز برای مدت کوتاه برای مردم گشوده شد، اما این مقام پاکستانی افزود که به هیچ موتر تجارتی اجازه رفت آمد دادن نشد. چمن و تورخم دو گذرگاه اصلی برای رفت آمد افغانها به پاکستان دانسته می شوند که با حاکمیت دوباره طالبان مشکل در اردو گذرگاه بیشتر شده و عرضگاه مردم از بدرفتاری مرزبانان پاکستانی شکایت می کنند. شورای بین المللی کرکت گفته است که برده کرکت افغانستان تعهدش را برای حمایت از کرکت زنان در پرتو یک سری اصول ابراز کرده است. شورای بین المللی کرکت یک گروه ویژه را برای نظارت بر وضعیت کرکت افغانستان از چند ماه به این سو تعیین کرده است. میرویس اشرف رئیس کرکت بورد افغانستان روز شنبه در نشست شورای بین المللی کرکت که در ملبورن استرالیا برگزار شد اشتراک کرد. عمران خواجه رئیس گروه ویژه نظارت کرکت افغانستان بر رسانه ها گفته است که بورد کرکت یک اداره مستقل است و آنها تلاش می کنند تا فرصت بازی کرکت را برای همه فراهم کنند. رئیس جمهور اوکراین می گوید که نیروهای روسی تمامی زیربناهای حیاتی در شهر خرسون را از بین بردند. ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی شب گذشتهش گفت که برق، سیستم مخابرات و شبکه های تلویزیونی به صورت عمدی هنگام خروج توسط نیروهای روسی تخریب شدند. مقام های اردوی اوکراین روز جمعه از آغاز ورود نیروهای این کشور به شهر خرسون خبر دادند. شرکت انرژی اوکراین دیروز گفت که نیروهای روسی تمامی زیربناهای انرژی در شهر خرسون را از بین بردند و آنها تلاش میکنند تا در آستانه زمستان این زیربناها را در زودترین فرصت بازسازی کنند. و قطر اعلام کرده که 3 مرد خارجی را به اتهام بازفروختن تکت های جام جهانی فوتبال 2022 در بیرون از تکت فروشی های رسمی در شهر دوحه بازداشت کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت داخلی قطر دوشنبه اعلام کرد که این مردان متعلق به ملیت های مختلفند و 6 روز پیش از گشایش جام جهانی بازداشت شدند. این وزارت در بیانیه افزوده که بازداشت شده ها به خاطر فروختن هر تیکت تا 250 هزار ریال معادل 68 هزار دلار جریمه خواهند شد. هویت بازداشت شده ها افشا نشده. جام جهانی فوتبال 2022 پس از 5 روز در 20 ماه نوامبر آغاز می شود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 100 فریاد، نامه های 100 زن افغان به شورای امنیت سازمان ملل متحد. چی در نامه ها گنجانیده شده؟
از ظلم، استبداد، فقر، تنگدستی، قتل، کشتار و بی‌عدالتی توسط گروه طالب بالای مردم افغانستان نوشته شده.
فرمان تازه رهبر طالبان در مورد حد شرعی و قصاص به چی معناست؟
تطبیق حدود قصاص در واقع به مفهوم نقض کامل حقوق متهم پنداشته می شود.
شمار افغانهایی که در ایالت سند پاکستان بازداشت شدند به حدود 1,500 تن رسیده.
از مجبوریت اینجا آمده ایم. نه آب داریم و نه خانه و نه زمین. فرزندان خود را چگونه نگه داریم؟
شمار از پناهجویان افغان از برخورد خشن نیروهای ایرانی علیه افغانها شکایت میکنند. تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان فردا در برابر ازبکستان به میدان میرود.
خوشبختانه 6 امتیازی هستیم، شانس بسیار بالایی برای قهرمانی داریم.
پیام های هم از چند شنونده.
در مناطق غرب کابل ناحیه 13 و 18 تعداد دزدی های مسلحانه به شدت افزایش یافته.
در نیمه دوم برنامه ساعت درسی دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 96 دقیقه به وقت افغانستان شد. اکنون هم میپردازیم به مطالب خبری. ده تن از فعالان زن افغان نامه های را زیر نام 100 فریاد برای عدالت خواهی به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستادند. شمار از آنها به رادیو آزادی گفتند که با نوشتن این نامه ها از وضعیت زندگی زنان و دختران در جریان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان قصه کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه اگست پارسال بر میلیون ها زن و دختر محدودیت شدید وضع شده، به شمول محرومیت از حق کار و آموزش. هرچند حکومت طالبان میگوید که به زنان در چارچوب شریعت اسلامی حق میدهد، با آن هم نهادهای مختلف مدافع حقوق بشری طالبان را به نقض حقوق زنان و دختران متهم کردند. بیشتر از جعفر احمدی.
نقض گسترده حقوق بشری زنان، قتل‌های هدفمند زنان، شلاق زدن آنها، بازداشت‌های بی‌دلیل و شکنجه، نکاح اجباری و زیر سن، حجاب اجباری، بستن مکتب‌های دخترانه، ورزشگاه‌ها و پارک‌های تفریحی برای زنان و دختران از محتوای نامه‌ها گفته شده است. حدود 100 زن به شمول شماری از رهبران اثرگذار زن به تازگی نامه‌های جداگانه در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ترتیب کردند و به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستادند. مونسا مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان و نویسنده یکی از نامه هاست. او شام دیروز بر رادیو آزادی در مورد این نامه ها چنین گفت:
صد نامه حاوی مطالبی است که در هر کدامی از نامه ها از ظلم، استبداد، فقر، تنگدستی، قتل، کشتار و بی‌عدالتی توسط گروه طالب بالای مردمی افغانستان نوشته شده و از دردها و زخمها و رنجهای زنانی که تحت حاکمیت استبدادی گروه طالب زندگی میکنند در نامه ها نگاشته شده است.
زنان در حالی از شورای امنیت خواهان توجه به وضعیت زنان و دختران در افغانستان شدند که بر اساس گزارش ها در کمتر از 10 روز چند فعال حقوق زن از سوی طالبان بازداشت شدند و طالبان تا کنون در این مورد خاموشی اختیار کردند. در برخی از گزارش ها شمار بازداشت شدگان 3 تن و در جاهای هم بیشتر گفته شده است. امروز 15 ماه نوامبر از افتادن کابل به دست طالبان دقیقاً 15 ماه می گذرد. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و ایجاد دولت فراگیر از شرطهای اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است. فوزیه وحدت یکی دیگر از فعالان حقوق زن است. او که چند ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مجبور به ترک کشور شده، بر رادیو آزادی در مورد هدفشان از نوشتن نامه ها چنین گفت:
هدف ما از کار ای است که ما در طول یک سال تمام جنایات طالبه که مردم افغانستان به چشم خود دیده و بالای مردم افغانستان این جنایات تطبیق شده به شکل داستان به شورای امنیت انعکاس داده شود.
هرچند حکومت سرپرست طالبان بارها گفته که به حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام احترام دارد، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اسد پارسال، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند و طالبان به بسیاری از کارمندان زن اداره های دولتی اجازه ندادند که سر کار حاضر شوند. منتقدان میگویند که تحمیل حجاب اجباری بر دختران و زنان و ممانعت از سفر بدون محرم شرعی زنان به فاصله های دور از خانه و بیرون از افغانستان از دیگر محدودیت هایی است که مشکلات زیاد به زنان ایجاد کرده است. و تازگی حکومت طالبان زنان را از رفتن به پارک های تفریحی، حمام ها و سالن های ورزشی نیز منع کرد. این همه اقدامات طالبان با واکنش های تند مدافعان حقوق بشر و مقامات اروپایی و غربی به همراه شده است. کرین دکر شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان که از دوحه کار میکند دستور منع رفتن زنان به پارک ها را محکوم کرده. او به تازگی در توییتر افزوده که منع کردن زنان از رفتن به پارک ها نتایج ناگوار برای زنان و کودکان خواهد داشت.
نامه 100 زن افغان به شورای امنیت سازمان ملل متحد در این نامه در مورد برخوردهایی که به ادعای زنان از سوی طالبان صورت گرفته جزئیات داده شده. از جمله آنچه زنان میگویند قتل‌های هدفمند، سنگسار، شکنجه، بدرفتاری و چند مورد دیگر. نگرانی ها همچنان با فرمان تازه هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در مورد حدود و قصاص با واکنش های همراه شده. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان جهانی حقوق بشر گفته که اگر طالبان اقدام های مملو از بربریت و ظالمانه را از سر گیرند، سزاوار نکوهش بین المللی خواهند شد. در این میان حکومت طالبان هم گفتند که به زنان در چارچوب شریعت اسلامی حق می دهند. میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به این باور است که طالبان در مقایسه با رژیم گذشتهشان هیچ گونه تغییر نکردند و همان احکام گذشته را تطبیق می کنند. گفتگو کردم در این مورد با آقای سادات و نخست ازش پرسیدم که چی شد رهبر طالبان پس از 15 ماه حالا بر تطبیق حدود و قصاص تاکید می کند.
طالبان از ابتدا و به خصوص رهبر طالبان امیرالمومنین از تطبیق شریعت خاص طالبانی صحبت کردند و این موضع بسیار تندروانه رهبر طالبان از طرف القه تندروان در رهبری طالبان همیشه حمایت شده و از جمله رئیس استر محکمه از جمله عامیان امین نظر تندروانه است و اکنون که طالبان رهبری استر محکمه را به عهده دارند و در اختیار خود قرار دارند، از مسئله حدود و قصاص صحبت می کنند که در فقدان سیستم قضایی و در فقدان قوانین در افغانستان ای صحبت از قصاص و حدود به مفهوم نقص و سلب حقوق متهم پنداشته میشه.
آقای سادات، طالبان از تغییر سخن گفته بودند، حال دوباره گفتند که حدود قصاص را به اجرا میگذارند. یعنی رفته رفته طالبان به دهه 90 میلادی برمیگردند؟
متاسفانه سیطره طالبان در یک سال و چند ماه اخیر نشاندهنده این واقعیت تلخ است که تغییر مثبت در عمل کرد و در نظریات طالبان وجود ندارد. البته تفاوت نظر در بینشان ای کاملا وضاحت داره و ارزیابی ها امی است، ارزیابی ها از داخل افغانستان و ارزیابی هایی که مجامع بین‌المللی انجام میتن که یک القه تندروان در حدود 5 نفر در دور امیرالمومنین تندروترین القه طالبان تشکیل میتن که اینا پیوسته از تطبیق خشن شریعت مندراوردی خودشان صحبت میکنند. البته تفاوت نظری هم که وجود داره تا کنون در بین ازنا تفاوت نظر در داخل خود امارت اسلامی است که از کدام تغییر کلان نمایندگی نمیکنند.
و چی تضمین وجود داره که دوسیه های افراد محکوم به حد و قصاص از سوی مراجع معتبر بررسی و حکم بر اونا به اجرا گذاشته میشه؟
از اون جایی که در افغانستان سیستم قضایی منظم وجود نداره و قوانین قبلی که بر اساس از او سیستم قضایی ایجاد شده بود فعلا مریول اجرا نیست، به او خاطر اصلا هیچ تضمینی وجود نداره که تطبیق شریعت
و او هم به شکل بسیار خشنش و بر اساس دساتیری که صادر میشه ای بتانه حقوق متهم تضمین بکنه. به این خاطر تطبیق حدود قصاص در واقع به مفهوم نقض کامل حقوق متهم پنداشته می شود.
میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
9:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه شنونده عزیز در مورد شکایت شما را از پناهجویان افغان از برخورد خشن نیروهای ایرانی برایتان خواهیم گفت. همچنان در جهان ورزش این که تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان پس از شکست دادن به ایران و ترکمنستان فردا در برابر ازبکستان به میدان خواهد رفت. افغانستان در این دور رقابت ها تا اکنون خیلی خوب درخشیده. اما پیش از اینها، شمار افغانهایی که اخیراً از سوی پلیس پاکستان در ایالت سند بازداشت شدند به حدود 1500 تن رسیده. این آمار را منیزه کاکر، یک وکیل مدافع افغانهای بازداشت شده در پاکستان، شام دیروز با رادیو آزادی شریک ساخت. همزمان حکومت پاکستان گفته که تلاش ها برای بازداشت پناهجویان غیر قانونی افغان را بیشتر می کند. ژکفر احمدی جزئیات می دهد.
ده ها افغان به شمول زنان و کودکان در حال منتقل شدن توسط بس به زندان در شهر کراچی. هما بیگم و فرزندانش در میانشان است. او به رادیو آزادی از حالش چنین قصه کرده.
از مجبوریت اینجا آمده ایم. نه آب داریم و نه خانه و نه زمین. فرزندان خود را چگونه نگه داریم؟ اینجا از مجبوریت آمده ایم، اما پلیس ما را بازداشت می کند. ما از ناچاری آمده ایم. این چنین رفتار کسی نمی کند.
روزنامه های پاکستان در 11 ماه نوامبر گزارش داد که نیروهای پاکستان ده ها مهاجر غیر قانونی را بازداشت کردند که قصد ورود از بلوچستان به سند را داشتند. حال شماری از وکیلان مدافع برای رهایی افغانها از زندانهای پاکستان تلاش می کنند. منیزه کاکر یکی از آنهاست. او در مورد افزایش شمار بازداشت شدگان افغان از سوی پلیس کراچی و منطقه جمشرو به رادیو آزادی چنین گفت.
بین 1400 تا 1500 زندانی هستند. بسیاری آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. زمانی که نزدیک زندانی ها می رویم فریاد می زنند که ما را زودتر بیرون کنید. کودکانشان اکثرا بیمار هستند و ادویه به موقع دریافت نمی کنند.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته است که به اثر تلاش های دیپلماتیک نزدیک 400 تن از افغانها از بازداشت پلیس پاکستان آزاد شدند. اما منیزه کاکر این سخن مقامات طالبان را رد می کند و می گوید که شماری از افغانها به اثر تلاش داوطلبانه وکیلان مدافع و کارمندان خیریه رها شدند. گلفراز یکی از افغانهای آزاد شده است. او در صحبت با رادیو آزادی از راننده ها و پلیس شکایت کرد. راننده هایی که ما را انتقال می دهند می گویند که به ضمانت انتقال می دهند، اما در اینجا ما را مستقیم به دست پلیس می دهند. پلیس در 2 یا 3 جای از ما پول می گیرد و باز هم ما را به پسته انتقال می دهد. ما را یکی به دیگر می فروشند. این وضعیت ماست. بر اساس گزارش ها در چند منطقه ایالت سند از جمله شهر کراچی عملیات بازداشت افغانها از حدود 4 ماه به این سو روان است و حتی افغانها با ویزه و پاسپورت دست داشته ایشان نیز به زندانها فرستاده شدند. هرچند پلیس می گوید که تنها افغانهایی را بازداشت می کند که بدون ویزه و پاسپورت به گونه غیر قانونی وارد پاکستان می شوند، با گفته منیزه کاکر در میان بازداشت شدگان با کسان ملاقات کرده است که ویزه و پاسپورت دارند و پلیس هنگام بازداشت آنها اسنادشان را ضبط کرده است. او افزوده است زمانی که به مأموریت پلیس رفت، مقامات پلیس از پذیرفتن این که اسناد افغانها را گرفتند انکار کردند. وزارت داخله پاکستان به تازگی هشدار داده که شهروندان خارجی بدون ویزا تا 31 ماه دسامبر فرصت دارند که آن کشور را ترک کنند، ورنه بازداشت و ممکن تا 3 سال زندانی شوند. این تصمیم شماری از افغانهایی را نگران کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان راهی پاکستان شدند و منتظر گرفتن ویزای کشورهای اروپایی و امریکا هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
لحظات پیش گزارش داشتیم در مورد این که شماره از افغانهایی که اخیراً از سوی پلیس پاکستان در ایالت سند بازداشت شدند به حدود 1500 تن رسیده. تلاشات اکنون به جای هم نرسیده است و فشارها بر این پناهجویان ادامه دارد. این سو در همسایه دیگر افغانستان شماره از پناهجویان افغان از برخورد خشن نیروهای ایرانی شکایت میکنند، اما میگویند که مجبورند به خاطر فقر و بیکاری در افغانستان به ایران بروند تا لقمه‌نان برای خانواده هایشان پیدا کنند. شاپور صابر در این مورد جزئیات میدهد.
دغه کم زنان کم کادرونه چې دی دغه باید به خخ وظایف او وګماري تر سود افغان.
احمد فواد 28 ساله نان آور خانواده 7 نفری چند روز قبل از مرز اسلام قلعه هرات با پاسپورت و ویزا به ایران رفت. او باشنده ننگرهار و دانش آموخته رشته کامپیوتر ساینس پوانتون کابل است، اما به علت بیکاری و بی‌سرنوشتی برای کاریابی به ایران رفته. او میگوید که 4 سال در وزارت مخابرات کار کرد، اما 2 ماه پیش به علت تراشیدن ریش برکنار شد. احمد فواد در یک صحبت تلفنی از اسلام قلعه به رادیو آزادی گفت:
ایران تا ډیره ځوانان دی په شمول زما.
خیلی از جوانان افغان مانند من به خاطر به ایران می رویم که در افغانستان کاروبار نیست و میزان کار به صفر رسیده است. همچنان به خاطر مشکلات اقتصادی رنج می کشیم. به خاطر این مشکلات بسیاری از جوانان تلاش می کنند که به ایران و پاکستان و کشورهای اروپایی آواره شوند.
اروپایی ممالک تا هسته که چه ووزید.
اما جوانان پناهنده افغان در ایران همچنان روزگار خوبی ندارند و عده یا اخراج شده یا اینکه در خطر اخراج هستند. محمد یونس 21 ساله باشنده ولایت میدانوردک پس از 7 ماه به تازگی از ایران اخراج شده است. او محصل ادبیات بود و به دلیل مشکلات اقتصادی درسش را نیمه تمام گذاشت و برای کار کردن به ایران رفت. محمد یونس به رادیو آزادی میگوید که پس از بازگشت به افغانستان نگران بیکاری و بی سرنوشتی در کشورش است. او میخواهد دوباره به ایران برود.
افغانستان نه به خاطر رارم بیکاری، نه
به خاطر بیکاری از افغانستان بیرون شدم. به خاطر فقر درس خود را نیمه تمام گذاشتم و برای کار کردن به ایران رفتم. 7 ماه در آنجا بودم و پس من را رد مرز کرد و او کنون دوباره به افغانستان آمدم.
بر بنیاد آمارهای کمیساری طالبان در بندر اسلام قلعه هرات، روزانه بیشتر از 1000 شهروند افغان با پاسپورت و ویزا به گونه قانونی به ایران می روند. یک منبع در نیمروز میگوید که طالبان سفر غیرقانونی افغانها را به ایران ممنوع کردند، اما روزانه تا 500 تن از طریق این ولایت به گونه قاچاقی به ایران می روند. محمد یونس راشد معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان است. او به تازگی در یک نشست خبری در شهر هرات گفت که کشورهای غربی جوانان افغان را تشویق به ترک کشورشان می کنند.
دشمنان ما همیشه کوشش کرده که جوانان ما را وادار به فرار از افغانستان بسازند. هدف اصلی از اونا دشمنی ازلی به افغانستان هستند. فرار جوانان و کادرهای علمی افغانستان یک طوفان برای افغانستان است.
اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 1 سال گذشته، افزایش ناداری، بیکاری، راندن جوانان از ادارات دولتی و آینده ناروشن زیر پرچم سفید طالبان از علتهای اصلی فرار جوانان از افغانستان گفته می شود. در ماه ثور سال روان، سیگار یا اداره بازرس ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در گزارش احتمال زد که تا اواخر سال 2022 نزدیک به 1 میلیون شغل در افغانستان از دست خواهد رفت.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اینجا بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نو 25 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان پس از شکست دادن ایران و ترکمنستان فردا در برابر ازبکستان به میدان می رود. این بازی به سلسله رقابت های مرکز آسیا در تاجکستان برگزار خواهد شد. هرچند تیم افغانستان نباخته، باز هم تیم میزبان تاجکستان به دلیل گل های زیادی که به ثمر رسانده در صدر جدول گروپ قرار دارد. ژکفر احمدی جزئیات می دهد.
فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید که امیدواری زیاد برای قهرمان شدن افغانستان در رقابت های فوتبال زیر 14 سال مرکز آسیا وجود دارد. افغانستان در بازی نخست ایران را که مدعی قهرمانی بود با نتیجه 1-0 ترکمنستان را از پیش رو برداشت. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان است. او دیروز پس از شکست ترکمنستان با نتیجه 1-0 در برابر افغانستان به رادیو آزادی گفت که افغانستان شانس زیاد برای قهرمانی دارد.
خوشبختانه 6 امتیازی هستیم، شانس بسیار بالایی برای قهرمانی داریم. فعلا شرایط بسیار خوبی برای تیم ملی ما داره و پیروزی امروز ما را رسما به عنوان یک از مدعیان قهرمانی معرفی کرد. بالا شانس بسیار بالایی داریم، هرچند 2 بازی باقی مانده، اما خب قطعا تیم ملی شایستگی خودش نشان داده و تمرینات ادامه پیدا خواهد کرد. چهارشنبه با ازبکستان جدال خواهیم کرد. امیدوار هستیم که این بازی را هم ببریم و کماکان در روز جمعه برای کسب قهرمانی با تاجیکستان جدال بکنیم.
رقابت‌های فوتبال زیر 14 سال مرکز آسیا در تاجیکستان میان 4 کشور افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان 9 نوامبر آغاز شد و 19 نوامبر تمام می شود. تاجیکستان در 2 مسابقه 13 گل به دروازه های تیم های حریف وارد کرده و با داشتن 6 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. افغانستان تا کنون در 2 بازیش تنها 2 گل زده است و در جایگاه 2 است. شماری از کارشناسان ورزش با توجه به تفاوت گل‌های افغانستان و تاجیکستان می‌گویند که شاید این مانع رسیدن افغانستان به مقام قهرمانی شود. ذبیح الله شهزاد یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه ورزشکاری فوتبال افغانستان ایران را برد، ولی انتظار که ما داشتیم که در برابر ترکمنستان بازی که میکردن و میتونستن نتونستن، اگرچه 1 گل زدن و 3 امتیاز را ما تونستیم بگیریم، ولی امتیاز زیاد بود، ولی باید خیلی مواظب باشند در 2 بازی پیش رو در برابر تیم های ازبکستان و همچنان تیم تاجیکستان که تیم های قدرتمند هستند. باید قسم پیروز شوند که هم امتیاز بگیرن و هم از شکستشان باید جلوگیری صورت بگیره، چون اگر به بازه افغانستان چانس قهرمانی را از دست میته و تیم تاجیکستان چانس پیروزی و چانس قهرمانیش بیشتر خواهد شد.
اما ظاهر حسنی مربی تیم ملی زیر 14 سال افغانستان در پیام اطمینان داده است که بر شاگردانش حساب میکند و آنها در بازی های پیش رو بهتر خواهند درخشید.
پیام ها و نظریات شما.
در این اواخر در چند روز آخر در مناطق غرب کابل ناحیه 13 و 18 تعداد دزدی های مسلحانه به شدت افزایش یافته و شب گذشته این شخصی که تصویرش بر شما فرستادیم در منطقه قلعه نو غرب کابل مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته و به شدت زخمی شده. چند شب پیش نیز یک خانه در این منطقه دزدی شده بود توسط افراد مسلح ناشناس.
بله سلام، نجیب الله هستم از ولایت قندهار.
این مؤسسه WFP به ما کارت داده بود، کارت مواد خوراکی برای 4 ماه و فقط 2 ماه رو مواد خوراکی به ما دادن. این ماه سوم که رفتیم به ما میگن دیگه هیچ موادی نیست که ما به شما بدیم و مردم میگن و حتی بعضی از رئیسای همین حوزه میگن که والی قندار این مواد خوراکی رو قطع کرده و الان دیگه میخواد به مواد خوراکی رو به صحرا بده، یعنی از داخل شهر به هیچ کسی دیگه نمیدن. ما میخواییم که این 2 ماه مرست ما یا همین مواد خوراکی ما مونده همون 2 ماه رو به ما بدن، ما احتیاج داریم به این مواد خوراکی.
محمد بودم از ولایت غرب تماس شدم، این چی رقم گفه؟ همین گفه به گوش مسئولین برسنن برادر، این بلایت غور که هست فقط همین رشوت رشوت خوری و باسته و باسته بازی، اگه باسته نشده باشی هیچ کس کمک به هیچ کس نمیرسه به خور غریب، فقط همین تا خودش رو به تجیبی خوخو میزنن. این همین لطفا به گوش مسئولین برسنن.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21